اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه پنجم ماه اسد را که با 27 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. تام وست نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و رینا آمیدی نماینده خاص وزارت خارجه این کشور در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان در هفته روان با نمایندگان طالبان و تکنوکرات های مسلکی وزارتخانه های کلیدی افغانستان در دوحه پایتخت قطر ملاقات می کنند. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با نشر خبرنامه گفته است که این دو مقام آمریکایی از 26 تا 30 جولای سرگرم سفر به قطر و قزاقستان بوده و در این جریان در مورد امنیت، مبارزه با مخدرات و حقوق زنان در افغانستان صحبت خواهند کرد. در خبرنامه آمده است در دوحه آنان با هیئت از نمایندگان طالبان و تکنوکرات های مسلکی از وزارتخانه های کلیدی افغانستان دیدار خواهند کرد تا لایحه اساسی در افغانستان را به بحث بگیرند. مسائل عمده بحث شامل حمایت بشردوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با هم افغانها با شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مخدرات خواهد بود. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که با گذشت حدود 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، اکثریت حکومت ها نمی دانند که در قبال برخورد این گروه با زنان چه موضوعی داشته باشند. اندرو استرولاین، یکی از مسئولان دفتر رسانه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر، دیروز چهارشنبه با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر زنان گفت که نگرانی بین‌المللی در مورد این سوء استفاده ها وجود دارد، اما بسیاری از این نگرانی ها تا اکنون ضعیف و ناهماهنگ بوده است. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، گفته است که در بحث آموزش دختران در میان طالبان اختلاف نظر وجود دارد و آنان مصروف جستجوی یافتن راه حل معقول برای این مسئله اند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
حقانی روز سه‌شنبه 25 ماه جولای در دیدار با عالمان دین، بزرگان قومی و نمایندگان سکتور خصوصی در ولایت هرات گفت که برای حل این مشکل به زمان نیاز است. سراج الدین حقانی با رئیس محکمه عالی، سرپرست وزارت دفاع و رئیس استخبارات حکومت طالبان در 2 روز قبل به ولایت هرات سفر کرده است. با اساس گزارش ها، برخی از اشتراک کنندگان در این نشست در ولایت هرات نیز از مقام های حکومت طالبان خواستار اجازه آموزش دختران شدند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد یک تفنگدار سابق قوای بحری این کشور که سال گذشته توسط روسیه در مبادله زندانیان آزاد شد، هنگام جنگیدن برای اوکراین در برابر نیروهای مسکو مجروح شده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تأمین مالی مخارج بلند حمل نقل غلات و خارج از اوکراین است، پس از این که روسیه قراردادی را متوقف کرد که به صادرات غلات اوکراینی در بحیره سیاه برای امنیت غذایی جهانی حیاتی است. بمباران‌های روسیه تلفات سنگین بر میراث‌های فرهنگی اوکراین و همچنین ذخایر غلاتی که کیف به کشورهای فقیر ارسال کرده بود وارد می‌کند. خسارات فزاینده روز چهارشنبه در جلسات غیر معمول شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین بیان شد. بر اساس گزارش سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو، از زمان آغاز جنگ در فوریه 2022 حداقل 274 مکان فرهنگی اوکراین از جمله 117 مکان مذهبی آسیب دیده است. اما دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر دائمی روسیه در ملل متحد، گفت که حکومت ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در حال انجام کمپاین برای نابودی ارتدوکس در اوکراین است. سازمان دیدبان حقوق بشر اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که تحقیقی را در مورد غرق شدن کشتی آدریانا به عنوان مرگبارترین سانحه غرق شدن کشتی ها در سالهای اخیر در اروپا و نقش گارد سرحدی اتحادیه اروپا فرونتکس در این سانحه انجام خواهد داد. کشتی آدریانا که روز 14 جون در سواحل یونان غرق شد، بیش از 700 پناهجو را با خود حمل میکرد که دست کم 350 تن از آنان پاکستانی بودند. گارد ساحلی یونان 104 تن از سانحدیدگان را نجات داد، اما سایرین جان خود را از دست دادند یا به فوت شدند. امیلی اورایلی تاکید کرد که مهاجرت به اروپا ادامه خواهد داشت و اتحادیه اروپا موظف است اطمینان حاصل کند که حقوق اساسی انسان ها حفظ می شود و رنج های آنها نادیده گرفته نمی شود. پارلمان هند روز چهارشنبه مجوز رای عدم اعتماد به حکومت نریندرا مودی صدر اعظم هند را که توسط ائتلاف احزاب مخالف تهیه شده بود صادر کرد تا مودی را به رسیدگی با نگرانی ها در مورد درگیری های قومی در ایالت مانیپور وادار کند. حزب بھارتیا جنتا به رهبری مودی 301 کرسی از 542 کرسی مجلس نمایندگان هند را در اختیار دارد و با در نظر داشت اکثریت قاطع این حزب در پارلمان به نظر نمی رسد که تلاش های مخالفان سیاسی مودی تأثیری بر ثبات حکومت وی داشته باشد. ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که اتکای شدید به تکنولوژی در مکاتب در کسب مهارت های اساسی مانند خواندن ممکن اخلال ایجاد کند و غیر موثر یا حتی مضر باشد. مقام های گارد ساحلی هالند گفتند که یک کشتی بزرگ حامل نزدیک به 3000 موتر در سواحل آن کشور آتش گرفت که در اثر آن یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام ها این آتش سوزی سه شنبه 25 جولای آغاز شد و گسترش فوری آتش سبب شد که چندین عمل این کشتی خود را به آب بیندازند. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم دیده ایم دعوت میکنیم. یک سال پس از سقوط اقتصادی سریلانکا که دولت جدید را به بار آورد، این کشور جزیره‌ای بدترین بحران را پشت سر گذاشته است. اما همان طوری که انجنا پسریچا گزارش می دهد، مشکلات اقتصادی سریلانکا به پایان نرسیده است، زیرا میلیون ها نفر هنوز با مشکلات روبرو هستند. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را رویا زمانی پیشکش می کند. قطارهای انتظار برای مواد سوخت، الماری های خالی از مواد غذایی در فروشگاه ها، اعتراضات خشمگین در جاده ها. این صحنه های سال گذشته در سریلانکا بود که باعث ورشکستگی آن کشور شد. حالا این قطارها از بین رفته است. بازارها با مواد غذایی پر شده و شهر کولمبو هم آرام می باشد. رئیس جمهور رانیل ویکرمسینگه که یک سال قبل پس از حمله معترضان به اقامتگاه رئیس جمهور پیشین مسئولیت ریاست دولت را به عهده گرفت، در جریان سفر اخیرش به دهلی نو از احیای اقتصادی کشورش ابراز خرسندی کرد.
I have explained that I have set Sri Lanka firmly.
من توضیح دادم که سریلانکا را محکم در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار دادم و سریلانکا در حال حاضر شاهد نتایج مثبت این اقدامات است.
دستاوردهای وجود داشته است. سیاحان در حال بازگشت می باشند. خبرهای خوش اقتصادی وابسته به سیاحت هم نشر می شود و همچنان ساعتهای طولانی قطع برق به پایان رسیده است. اما هزینه های مواد غذایی، نفت، برق و دوا افزایش یافته است و بار سنگین بر شانه های میلیون ها نفر در طبقه های با درآمد پایان تر وارد کرده است. ملتون پریریار، حسابدار متقاعد، میگوید
سال گذشته ما پول داشتیم اما مواد نداشتیم و حالا مواد داریم اما پول نداریم.
برنامه جهانی غذا میگوید که 70% از کشور و یا نزدیک به 4 میلیون نفر هنوز هم با ناامنی غذایی در این کشور مواجه هستند، در حالی که نزدیک به 25% در مقایسه به سال گذشته کاهش یافته است اما هنوز هم زیاد است. بهوان فونسا، کارشناس مرکز سیاست‌های بدیل در کولومبو، میگوید
What we see now is the most vulnerable communities struggling and
آنچه ما در حال حاضر می‌بینیم این است که آسیب پذیرترین ها در حال مبارزه هستند و هنوز برای پیدا کردن سه وقت نان در یک شبانه روز با مشکل مواجهند. بنان بخش اقتصادی اجتماعی و شاخص‌های اجتماعی اقتصادی نشان دهنده این است که هنوز بحران به پایان نرسیده و برای بهبودی اوضاع مسیر طولانی در پیش است.
یک بسته کمکی حدود 3 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول در ماه مارچ کمک کرد تا این کشور از حالت ورشکستگی خارج شود، اما این بهبودی با شرایط سختی که نیاز به تعمیل مالیات بالاتر و کاهش شدید هزینه های دولت و برنامه های رفاهی را دارد همراه بود. بسیاری نگران اصلاحات سختگیرانه تر می باشند که می تواند درآمد آنها را بیشتر کاهش دهد.
How does it impact state-owned enterprises, for example, would people lose their jobs?
با عنوان مثال تاثیر آن بالای شرکت‌های دولتی چگونه خواهد بود؟ آیا مردم کار خود را از دست خواهند داد؟ تاثیر آن روی بازسازی داخلی چگونه خواهد بود؟ در حال حاضر صحبت‌های زیادی وجود دارد که این اصلاحات برای حقوق متقاعدین و پسنداز مردم به چی معناست؟
با وجود این که اصلاحات ممکن است که خشم مردمی را تشدید کند، هشداری‌هایی وجود دارد که سریلانکا در این مسیر باقی میماند. هارش پانت از بنیاد تحقیقات ناظر در دهلی جدید میگوید:
The worst is seemingly over, but it can come back.
وضعیت وخیم تمام شد، اما در صورتی که این روند فعلی ادامه یابد و اگر حکومت برنامه‌ریزی و اجرای آن را با قضاوت سالم مشخص نکند، این وضعیت دوباره خواهد آمد.
و با بهبود اقتصادی که تا هنوز در مرحله آزمایش است، عدم اطمینان به خصوص برای کسانی که وضعیت زندگیشان در سریلانکا بهبود نیافته تا هنوز باقی است.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
جفری دلارنتس، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت این آشکار است که برای حفاظت از کودکان در برابر تأثیرات جنگ کار بسنده انجام نداده ایم. دلارنتس گفت گزارش امسال در مورد کودکان و منازعات مسلحانه تصویر تأمل برانگیز را ارائه می کند که جنگ ها چگونه کودکان را آسیب می رسانند. او گفت در سال 2022 سازمان ملل متحد بیش از 27180 مورد، از جمله کشته یا معلول شدن بیش از 8600 کودک را گزارش داد. ما به خاطر این رقم گیج کننده عمیقا متاثر هستیم. از نتایج تعامل با طرفهای درگیر که به رهایی 12460 کودک از نزد گروه ها و نیروهای مسلح منتج شد ترغیب شده ایم و آرزومندیم که گام های بیشتری در راستای بهبود زندگی کودکان برداشته شود. با گفته سفیر دلارنتس، با این حال شمار بسیار کودکان معروض به خشونت جنسی و اختطاف بوده و محروم از کمک های بشر دوستانه اند. او گفت از سودان گزارش هایی دارد که کودکان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند و در برخی موارد از خانواده ها جدا شده یا به خشونت جنسی معروض شده اند. گروه های مسلح عامل عمده بدرفتاری علیه کودکان در کولومبیا است، جایی که جلب و جذب اجباری یا بکارگیری کودکان به ویژه از میان اجتماعات بومی و کولومبیایی های افریقایی تبار مایه نگرانی شدید باقی مانده است. در افغانستان منع دسترسی دختران به آموزش فراتر از صنوف ابتدایی، موارد ازدواج های پیش از وقت و اجباری و استخدام کودکان به صفت سرباز برای سلامت فیزیکی و روانی آنان زیانبار بوده است. در اوکراین اعضای نیروهای روسی مرتکب کشتارهای اعدامگونه مردان، زنان و کودکان اوکراینی شده و در کنار سایر مقام های روسی صدها هزار غیر نظامی اوکراینی، از جمله کودکانی را که با زور از خانواده هایشان جدا شده اند، به روسیه انتقال داده اند. سفیر دلارنتس گفت این واقعیت خشن به عنوان یادآور تکان‌دهنده این فوریت و ضرورت عمل می کند که جامعه بین المللی ظرفیت حمایت از کودکان را تقویت کرده و نیز این ضرورت حیاتی را برجسته می سازد که همه کشورها به قوانین بین المللی احترام گذاشته و به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد عمل کنند. دلارنتس افزود کودکان در سراسر جهان مستحق آنند که خود را مسئول حس کنند، دسترسی به آموزش و آینده داشته باشند. زمانی که در مورد اقدامات برای حفاظت از کودکان حرف میزنیم، از آینده جمعی من حفاظت کرده و برای پایان بخشیدن جنگ های دامدار کمک میکنیم.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند.
سلای کرزی، مدیر کمپاین حمایت از افغانستان در نهاد اولویت برای حقوق بشر، میگوید که طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد از حمایت بخشهای مختلف جامعه ایالات متحده برخوردار است. به گفته خانم سلای، این طرح مورد حمایت گروهی از اعضای کانگرس آمریکا نیز قرار گرفته، ولی برخی از سناتورهای کانگرس به گفته وی در مورد بررسی سابقه معلومات این افغانها ابراز نگرانی کردند. مصاحبه در این مورد را از فرخنده پیمانی با سلای کرزی مشنوید.
دفتر شما Human Rights First یا اولویت به حقوق بشر از طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد حمایت کرده است. این طرح چند هفته پیش بار دیگر از سوی برخی از قانونگذاران برای تصویب به کنگرس معرفی شد. آیا گفته میتونید که این طرح در کدام مرحله قرار داره و چقدر حمایت دو حزب در کنگرس آمریکا را از خود کرده؟
طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد حمایت طیف وسیعی از دو حزب آمریکا را در تمام بخش‌های جامعه دارد. اگر در ابتدا به کنگرس اشاره نکنیم، از رهبران مذهبی گرفته تا سربازان بازنشسته، سازمان‌ها و در کل جامعه آمریکا از طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد حمایت می‌کنند. در خود کنگرس طیف وسیعی از اعضای کنگرس وجود دارد که از این طرح حمایت میکنند و این یک روند مداوم برای جذب بیشتر حامیان مالی این برنامه برای تبدیل شدن به قانون واقعی است و در کل میتوان گفت که این طرح حمایت زیادی از طیف گسترده از افراد و سازمانها در سراسر ایالات متحده را از خود کرده است.
چرا قانونگذاران آمریکایی با طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد مخالف هستند یا نمیخواهند این طرح تصویب شود؟
برخی سناتوران به شکل انفرادی در کنگرس ایالات متحده نگرانی های در مورد بررسی سابقه معلومات این افغان ها دارند که به همین دلیل طرح اعطای اقامت دائمی به افغان های تازه وارد در واقع در جایی که به قانون تبدیل می شود نیاز به یک بررسی قوی دارد.
آیا فکر میکنین که حکومت بایدن به اندازه کافی برای کسب حمایت دو حزب به خاطر تصویب طرح اعطای اقامت دائمی به افغان های تازه وارد اقدام کرده؟
سوال خوبی است. می توانم بگویم که حکومت بایدن چیزی که در دست داشت انجام داده است، اما واقعا مسئولیت قانونگذاری بر عهده کنگرس است. همه اعضای کنگرس ایالات متحده در قبال متحدان افغانشان که از ماموریت ایالات متحده در افغانستان در طول 20 سال جنگ حمایت کرده بودند، مسئولیت منحصر به فردی دارند. بنابراین می توان گفت که تا حد زیادی مسئولیت کنگرس ایالات متحده در این مورد است.
حدود 40 افسر ارشد اردوی ایالات متحده اخیراً نامه‌ای را به رهبران کنگرس آمریکا ارسال کردند و از رهبران کنگرس خواستند که طرح اعطای اقامت دائمی به افغان‌های تازه وارد را تصویب کنند. به نظرتان این نامه چقدر می‌تواند مفید باشه؟
فکر می‌کنم این نامه فوق‌العاده مفید است. بیش از 40 تن از کسانی که این نامه را امضا کردند در ماموریت آیساف در افغانستان مسئولیت داشتند. بنابراین حمایت این مقامات ارشد نظامی صرفاً بر این موضوع استوار است که آنها یک مسئولیت منحصر به فرد در قبال متحدان افغانستان دارند، در قبال افغانهایی که آمریکا وعده داده بود از آنها حمایت کرده و امنیتشان را تامین می‌کند و زندگی قانونی را در ایالات متحده برایشان تضمین می‌کند.
اگر کنگرس بار دیگر نتواند طرح اعطای اقامت دائمی با افغانای تازه وارد را تصویب بکنه، چه اتفاقی میفته؟
اگر کنگرس آمریکا این اشتباه را مرتکب شود که بار دیگر این طرح را به تصویب نرساند، افغانهایی که زندگی، امنیت و آینده بسیاری از آنها وابسته به وضعیت قانونیشان دارد، همچنان با بلا تکلیفی و بی‌سرنوشتی مواجه خواهند شد. کودکانشان نمی‌توانند از آموزش معصوم برخوردار شوند. اگر طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد تصویب نشود، آنها با بی‌سرنوشتی مواجه خواهند شد.
علاوه بر این وضعیت و مقام ایالات متحده در سطح جهان به نوع پایین خواهد آمد. اگر ایالات متحده در حال حاضر از متحدان افغان خود حمایت نکند و طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد را تصویب نکند، این اقدام این پیام را به بقیه جهان می رساند که اگر زمان ایالات متحده به حمایت کارکنان محلی نیاز داشته باشد، کسی در آینده به آنها کمک نخواهد کرد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا سفر مقامهای این وزارت به افغانستان را تایید نکرده است. درست قبل مایک مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس، با ارسال یک نامه به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده مخالفت خود را با سفر مقامهای امریکایی به افغانستان ابراز کرده بود. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده است که مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان با چگونگی عمل کرده این گروه در افغانستان بستگی دارد. شرح بیشتر این گزارش را سعید عزیز رحمان پیشکش می کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا در ارزیابی که از جانب این سازمان پیرامون رویکرد بین المللی به بحران افغانستان انجام می‌یابد، باید به حقوق بشر با خصوص حقوق زنان و دختران اولویت داده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال با صدور یک قطعنامه از این سازمان خواست تا یک ارزیابی واحد و مستقل را پیرامون بحران در افغانستان که شامل توسعه های آینده نگر باشد و بر اساس مشورت با طرف های دخیل به شمول زنان استوار باشد انجام دهد و تا اواسط ماه نوامبر امسال به این شورا پیشکش کند. هدربار، مسئول بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، میگوید وضعیت فعلی در افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان میباشد.
ما میخواهیم تاکید کنیم که چقدر ضروری است تا این ارزیابی بر حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران تمرکز کند. ما از هم آهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان میخواهیم تا تیمش نظریات متخصصین حقوق زنان را نیز شامل این ارزیابی کند و با نجات یافتگان خشونت های حقوق بشری در افغانستان به شمول زنان و دختران و به شمول زنانی که در جاده های کابل و دیگر شهرهای افغانستان اعتراض می کنند مشورت کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان از هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان که این ارزیابی را به پیش میبرد خواسته است تا توصیه های شامل در این ارزیابی بر جلوگیری از نقض حقوق بشری و چگونگی پاسخگویی به این وضعیت تمرکز قوی داشته باشد. همزمان با تاکید دیدبان حقوق بشر، حکومت ایالات متحده نیز بار دیگر عملکرد طالبان در قبال حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده است.
ما واضح بوده ایم. عقب نشینی های واضحی را که در افغانستان میبینیم به شمول نقض فاحش حقوق بشر و به حاشیه راندن زنان و دختران همواره محکوم کرده ایم و این دیدگاه ما ادامه دارد.
طالبان پس از کسب مجدد قدرت در افغانستان، زنان و دختران را از بسیاری حقوقشان به شمول حق تعلیم و تحصیل محروم کرده اند، ولی طالبان همواره بر تأمین حقوق بشری مردم افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تاکید دارند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک گردهمایی در ولایت هرات گفت که در بحث آموزش دختران در میان طالبان اختلاف نظر وجود دارد که به گفته او آنان مصروف جستجوی یافتن یک راه حل معقول برای این مسئله اند. تأمین حقوق بشر با خصوص حق تعلیم و تحصیل زنان و دختران یکی از شرایط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان بوده است. حکومت ایالات متحده بار دیگر گفته است که اگر طالبان در تلاش مشروعیت جهانی اند، آنان باید این تلاش را از اقدامات و پالیسی هایی که در افغانستان اتخاذ می کنند آغاز کنند.
صدا صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و وندا فلبا براون، کارشناس ارشد مسائل افغانستان از انستیتیوت بروکنگز، میگوید طالبان با برنامه مبارزه با تولید مواد مخدر و کشت کوکنار توانستند تولیدات هیروئین را الا 20% کاهش دهند. این در حالی است که تهدید گروه‌های دهشت افغان برخواسته از افغانستان در منطقه باقی است و پاکستان برخلاف انتظارش از طالبان نتوانسته از جلوی حملات را در خاک خود بگیرد. فلبا براون در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد گزارش تازه تولید و قاچاق مواد مخدر در حاکمیت طالبان و اینکه پس از 2 سال چی تغییرات وارد شده است چنین توضیح داد. زمانی که طالبان به قدرت رسیدند اعلام کردند که یک برنامه وسیع مبارزه با کشت کوکنار در افغانستان را عملی می کنند و از خزان سال 2021 به این سو آنها مکررن گفتند، اما در اصل دهقانان پس از به قدرت رسیدن طالبان به کشت و زرع خاشخاش دخیل بودند، اما این موضوع در زمستان سال گذشته و بهار امسال تغییر کرده است، به خاطر که طالبان به طور سیستماتیک ممنوعیت بر کشت و زرع کوکنار را عملی کردند. گزارشی که چند هفته قبل منتشر شد حاکی بر آن است که 90% تولیدات مواد مخدر کاهش یافته است، اما برخی کارشناسان اعتبار این گزارش را زیر سوال بردند. از سوی دیگر شماری از افغان‌ها در خارج نیز از صحت و درست بودن این گزارش شاکی‌اند، اما این گزارش نظر به اندازه‌گیری‌های ساتلایت و تحقیقات جامع آماده شده و منتشر شد. هرگاه این گزارش اعتبار داشته باشد، در آن صورت اداره سازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر و جرایم در گزارش سالانه خود این جزئیات را منتشر خواهد ساخت. هرگاه طالبان واقعا این کار را کرده باشند و تولید مواد مخدر را الا 20% کاهش داده باشند، یک تغییر فاحش است. کاهش 90% کشت و زرع خاشخاش مسئولیت پذیری بزرگ است. یگانه وقتی که در مقایسه با این کار طی دهه‌ها قبل شده است، تلاش‌ها بر ممنوع قرار دادن تولید مواد مخدر در سال‌های 1990 بود. طالبان قسمی به نظر می رسد که اکنون حداقل تا حدی از قاچاق هیروئین دست برداشتند و از کشت و زرع نوع بتها برای تولید میت یا مواد مخدر و قاچاق آن خودداری می کنند.
در بخش امنیت منطقوی نظر شما چی است؟ پاکستان از زور گروه های دهشت افغان در خاک افغانستان نگران است، اما طالبان بارها گفتند که به هیچ گروه اجازه انجام حملات از خاک افغانستان را نمی دهند. برای شما گروه های دهشت افغان در خاک افغانستان در حکومت طالبان تا چه حد تقویت شدند؟ آیا این حراس و نگرانی ها واقعی است؟
طالبان از اثرات پالیسی هایی که خودشان برای مدت ها پیش می بردن متاثر شدند، و خصوص این که گروه های دهشت افغان از طالبان حمایت می کردند و اکنون آنها بهای دهشت افغانی در کنار خود را می پردازند. طالبان به خصوص در قسمت های شرقی کشور با حضور مقاوم و پناهگاه های امن دهشت افغانان روبرو اند و برای پاکستان این گروه ها باعث شدت حملات شده است. طالبان در برابر پاکستان موقف مشابه را اتخاذ کردند که با چین و سایر کشورها دارند، به این معنا که آنها توانایی سرکوب جنگجویان خارجی را ندارند و طالبان قادر نیستند که این گروه ها را از خاک خود بیرون کنند و به کشور دیگری بفرستند، اما وعده می دهند که آنها نمیگذارند این گروه ها دست به حملات از خاک افغانستان بزنند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بر برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، خداوند یار و نگهدارتان باد.